بر اون چیزی که تو ذهنش بوده الان این کاراکتر هست یا نیست، و این کاراکتر هی پخته تر میشه. و اون به نظرم آرت قضیه اینجاست که اون انیماتور هر چقدر خلاق‌تر باشه و هر چقدر بتونه اون شخصیت رو توی اون کاراکتر بگنجونه که باورپذیرتر باشه برای مخاطب که مخاطب که میبینه واقعا باش همزاد پنداری بکنه، میتونیم بگیم که اون انیماتور خیلی موفق تره.
و ما میدونیم که بخشی از رفتار یا نقش آفرینی یک نقاشی متحرک صداست، صدای گوینده یا اون صدا پیشه‌ای که به جای اون شخصیت صحبت میکنه. آیا از قبل شما میدونید که کی قراره روی کدام نقش صحبت بکنه؟ توی دنیا این رایجه که اصلا اول صدا ضبط میشه و بعد انیماتور شروع میکنه احتمالاً بر اساس اون صدا تصویر رو ساختن و هماهنگی و به نوعی همزمانی حرکت دهان با صدا رو ایجاد میکنه یا لیپ سینک ایجاد میکنه. آیا شما از قبل میدونید که کی قراره صحبت بکنه یا نه اول میسازینش و بعد کم کم اون فرم دهان و اینها رو بعد اون صدا پیشه به نوعی انگار که یک عروسک رو داره بهش جان بخشی صوتی انجام میده، اونه که هنر به خرج میده، اونه که خلق میکنه، کار کیه در واقع صدا؟
قبل اینکه شروع بشه اصلا مشخص نیست قراره که یعنی پشت این کاراکتر چه کسی صحبت کنه. بعد اینکه ساخته میشه نسبت به حالا ویژگی هایی که اون کاراکتر داره
لحنه در میاد.
آره لحنه در میاد و حالا میبرن با یک کسایی که حالا تخصص دوبله دارن صحبت میکنن، حالا مدیر دوبلاژ تشخیص میده که روی این کاراکتر چه صدایی بهتر میتونه بشینه و اون صدا رو میدن به انیماتور و انیماتور نسبت به اون صدایی که پشت اون کاراکتر هست که آقا چقدر انرژی که چقدر شعله چقدر حالا ویژگی‌های کاراکتری که داره اون متحرک سازی رو میکنه که دیدین دیگه هر کاراکتری با کاراکتر دیگه خیلی فرق میکنه توی انیمیشن ها. یکیش هست خیلی اکتیو و صدای قوی تری پشتش هست، ولی واقعا اون صدا خیلی کمک میکنه که اون کسی که داره انیمیت میکنه چه شکلی اون کاراکتر رو متحرک بکنه.
چون فرم دهانه میتونه خیلی متفاوت باشه، فرم میزان غلظت عکس العمل چهره میتونه متفاوت باشه دیگه با لحن و صدایی که داره به نوعی روی اون صحبت میکنه. من میخوام یادی بکنم از آقای زرینکلک که در واقع که چهره های شاخص انیمیشن سازی در تاریخ سینمای ایران هستن. اگه قرار باشه که اسامی از آدم های به قول امروزی ها خفن انیمیشن ایران رو شما بخواید ازش یاد بکنید، دوست دارید از کیا یاد بکنید در این پایان گفتگو؟
من فکر میکنم اولین کسی که حالا پدر انیمیشن ایران بهش میگن آقای اسفندیار احمدیه باشه، کسی که اولین بار به نظرم انیمیشن دو بعدی که الان همه میشناسن رو آورد تو ایران و بعدش حالا بزرگانی مثل همین آقای زرینکلک. این دو بزرگوار توی خاطرم هست. حالا آدمهایی
که امروز الان میگین که دیگه به نوعی آدم اصلی های امروز انیمیشن ایران هستن، اگه قرار بشه سه نفر رو اسم ببرید، تصادفی طبیعتا نمیشه همه رو گفت، اونایی که خود شما دوست دارید باهاشون کار کنید. تو درباشتی حرفه‌ای قرارتون دادم نه؟
آره خیلی. آخه من دارم با خیلی از حال خوشبختانه خیلی از این آدم هایی که خیلی تاثیرگذارن توی انیمیشن ایران کار میکنم
بدون تقدم و تأخر. مثلا سه تاشون اگر بخوایم بگیم، فقط میخوام یادی کرده باشیم از کسایی که دیروز و امروز در انیمیشن ایران نقش آفرین بودن و هستن. میدونیم پرتعدادن کسایی که هستن، ولی الان به قدر زمان و حافظه‌ای که در دسترس شماست.
حالا توی بخشی که خودم تخصص دارم میخوام بیشتر صحبت کنم که تیردی هست. الان آدم هایی که خیلی دارن انیمیشن ایران رو یه جورایی میبرن جلو به نظرم آقای هادی محمدیانه که فکر کنم الان چهارمین فیلم سینمایی بلند سه‌بعدیش رو داره میسازه و الان هم ما مشغول پیش تولید یک کار جذاب دیگه از ایشون هستیم به اسم کشتی نجات که سال دیگه اکرام میشه. و آقای محمد خیراندیش که همین پسر دلفینی دو رو داریم باهاش میبریم جلو.
و یه سوال هم میکنم آقای یاری، معمولا انیمیشن افراد رو یادی میندازه که کسی که داره انیماتور هست و انیمیشن سازی میکنه داره نقاشی میکشه. الان بردی مثل شما که تو این حرفه کار میکنید، اگر کسی خواد تو این حوزه وارد بشه بیشتر باید یه نقاش خوب باشه، بلدش خوب نقاشی کنه، کاراکترها رو خوب طراحی بکنه یا کار با نرم افزارها رو خوب بلد باشه؟
الان توی انیمیشن سه‌بعدی خیلی اون نقاشی بودنه دیگه دخیل نیستش، ولی
چون من میبینم قلم‌های دیجیتال دستتون میگیرید و به قول من به قول چهره و بدن و فیزیک رو طراحی میکنید دیگه.
درست. ببین آخه انیمیشن سه‌بعدی خیلی شاخه‌های مختلفی داره. اون چیزی که شما دارین میگین مال
هنوز دوبعدیه،
ابتدای کار شروع انیمیشن. ببین یه آرتیستی قبل اینکه اصلا بخواد انیمیشن ساخته بشه اول باید کاراکترهای اون انیمیشن رو نسبت به اون فیلمنامه‌ای که حالا کارگردان تو ذهنش هست بسازه. یعنی یک سری پارامتر، یک سری دیتا بهش میده، میگه من یک کاراکتری دارم مثلا که شیطونه، بامزه است، چاقه، یه خورده موهاش میخوام این شکلی باشه، تم غربی داشته باشه، شرقی داشته باشه.
اینو شما نقاشیش میکنید؟
اینو اون آدمی که داره نقاشی میکنه که بهش میگن طراح کاراکتر، اون میاد طراحیش میکنه و این طراحی فلت یا دو بعدی میاد توی حالا نرم افزار سه بعدی تبدیل میشه به یک کاراکتر که سه بعدیه.
بعد دیگه توی اون نرم افزار که حالت خنده و اخم و عصبانیتش ایناشم در میاد یا نه اینا نفر اولیه باعث اینا رو بزن؟
نه دیگه اون دیگه کاری نداره، اون میاد توی پلانی که قرار انیماتور انجامش بده، اون نوع خندیدن، نوع حرکت چشما، نوع حرکت بدن، انگوش، همه اینا رو اون انیماتور باید انجام بده. به نظرم خیلی کار سخت باید. شاید به نظرم از کار بازیگری هم سخت‌تر باشه به نظر من البته، به خاطر اینکه اون کسی که بازیگره یا اون کسی که داره تئاتر کار میکنه خودشه و بدن خودش، یعنی اختیار کامل بدن خودش رو داره و میتونه به اون فرم برسونتش، ولی کسی که داره انیمیت میکنه و توی سه بعدی داره انجام میده بدن خودش نیست، یک آبجکت یا یک کاراکتر بیجونیه که این باید بهش جون بده و شما باورش بکنید که خیلی سخته.
اگه یه شرمنده بخواد وارد این عرصه بشه چه نرم افزاری رو، دو تا سه تا نرم افزار خود معرفی کنید که کار باشون یاد بگیره مقدماتی تا پیشرفته؟
چیزی که حالا به غلط شاید جا افتاده بین همه آدم‌های که میخوان بیان توی این رشته اینه که فکر میکنن که حالا فقط من یک نرم افزاری رو میرم آموزش میبینم، 5 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال تموم که شد یاد گرفتم دیگه میتونم بیام انیماتور بشم، تکسر آرتیست بشم، رندر آرتیست بشم و و و، ولی اون نرم افزار بخشی از اون تخصصه که خیلی کوتاه شما میتونی یادش بگیری، حالا بسته به استعداد خودت. بخش هنری ترش که نیاز به حالا یه تجربه بیشتری داره، حالا مطالعه و و و و، اون چیزی که توی خود آدم هاست که به نظرم هم پشت کاره هم استعداده، اون خیلی سال طول میکشه تا تو رو بتونه به یه آدم حرفه‌ای توی این تخصصی که هستی تبدیلت بکنه. خیلی ها اینو فکر نکنن که فقط من میرم در مفصل یاد میگیرم و دیگه شدم این آدمه، چون ما الان خیلی داریم آدم های این شکلی که از رشته هایی که حالا خیلی هم ارتباطی به انیمیشن نداره میان چند ماه کار میکنن، 1 سال کار میکنن و بعد میبینن که نه نتونستن، چون بازار رقابت هم خیلی سنگین و فشرده است.
تحصیلات خودتون تو همین حوزه بوده؟
ببین زمان ما اینجوری نبود که آکادمیک دانشگاهی باشه که بتونی مثلا فقط انیمیشن رو بخونی. حالا مثلا مشکلی که ما داریم تو ایران اینه که نداریم دانشگاهی که به طور تخصصی بتونه بیاد انیمیشن رو تدریس بکنه و بیان بالا. زمان ما اینجوری نبود که مثلا دانشگاهی نبود. اگرم بود یادمه که توی کارشناس ارشد بود خیلی عملی نبود. اون کسایی هم که داشتن انیمیشن می‌خوندن بیشتر تئوری بود یا مثلا چیز عملی خیلی بهشون یاد نمیدادن. ما خیلی آدمهایی داشتیم که توی استودیو میمدن که کارشناس ارشد انیمیشن فلان، ولی زمانی که میمدن یعنی محیط کار قرار میگرفتن میدیدی که اون دانش تئوریشون کمک زیادی نمیکنه بهشون توی اون تولید انیمیشنی که ما داریم. من خودم گرافیک خوندم،
بله،
و حالا خیلی چون بی ارتباط نبود با انیمیشن و تصویر خیلی هم علاقه من بودم و اومدم توی انیمیشن، ولی به نظرم آدم هایی که بکراند هنری دارن خیلی میتونن موفق تر بشن توی انیمیشن.
یه انیمیشن که از
فقط نرم افزار نیست،
یه انیمیشن که از نظر شما خیلی از نظر فنی و هنری خیلی با کیفیت ساخته شده، اگه خود معرفی بکنید شنونده ها بشنون کدوم انیمیشن شما معرفی میکنید؟
انقدر که داره هر روز انیمیشن های خیلی جذاب میاد
که دیدین و دلتون نشسته و گفتی چقدر خوب و فنی کار شده.
آخرین چیزی که دیدم و خیلی دوست داشتم انیمیشن کوکو بود.
عالیه، خیلی دوستش دارم.
خیلی عالی. الان هم یه انیمیشنی اومده خیلی
خیلی جدید نیست، کوکو نسبتاً توی یک دهه گذشته است،
آره.
ولی خیلی داستان جذابی داره، داستان مکزیکیه به نظر،
آره، خیلی موزیکال خیلی.
شما به عنوان کسی که تو این حرفه دارید فعالیت میکنید وقتی یه انیمیشن رو میبینید به چی بیشتر توجه میکنید تو دیدنش؟ مثلا میگم یه مربی فوتبال وقتی بازی رو میبینه شاید اصلا نتیجه براش مهم نباشه کی میبره کی میبازه، داره نگاه میکنه مثلا میگم ساختار دفاعی فلان تیم چه جوریه یا تنوع تاکتیکشون چه جوری هستش، شما به چه چیزی بیشتر توجه
میکنید؟ مسلمه من چون تخصصم انیمیته بیشتر انیمیت ها به چشم میاد و به خاطر همین یه انیمیشن باید 3-4 بار ببینم تازه که بفهم اصلا چی شد، چون اولین باری که میبینم اصلا
درگیر فنیش میشین.
آره دقیقا مشکل هستش همیشه درگیر اون چیزای فنیش میشم، آخرش که تموم میده اصلا میگم چی شد داستان چی بود.
حالا اشاره کردید به انیمیشنی که خیلی براتون جذاب بوده در طی این سالهای اخیر دیدید که کوکو رو گفتید، اگه نوستالژیک ترین انیمیشن رو بخواید ازش یاد بکنید بگید که این شماره یک منه. احسان تو هم فکر کن از تو هم میخوام.
من لولک بولک رو خیلی دوست داشتم.
لولک بولک
چون که یه داداش کوچیک‌تر خودم داشتم که شیطنت هامون خیلی شبیه بود بهش. همیشه اون کوچیکه داداش کوچیکه همون فرض میکردم بزرگتر خودم. خیلی اون کار دوست داشتم.
خیلی مال بریتانیایی بود اگه اشتباه نکنم، نه نمیدونم کجایی بوده حالا
دقیقا نمیدونم. با وجود اینکه خیلی ساده بود با چهار تا خط خیلی جالب.
خیلی جالب بود.
من یعنی میشه فکر کنم برای من 15 ثانیه باشه 20 ثانیه. اون بغبغ بغبغ که اول کارتون میخواست پخش بشه یه بچه بوده چپ و راست میشه از این بر مانیتور
اون بر
بالا. آره آخرش
شروع کارتون.
شروع کارتون
برنامه کودک.
آخرش میپرید بالا پاش باز.
حالا اون
خیلی برام نوستالژیکه.
باشه. موزیک خیلی جالبی هم داشت.
ولی برای من شاید بیشتر از همه اگه بخوام نوستالژیک نگاه بکنم به ماجرا کوتلاسه که خیلی جالبه، یه انیمیشنی که برای بچه ها نیست اتفاقا، بیشتر برای بزرگتراست، ولی اون به قول فرنگی ها فیوریتم یا محبوبم شکی نیست، پلنگ صورتیه و خیلی مشتاقم که اگه موافق هستید، چون بیاد کردیم از اینکه هم دوبلورها مؤثرن هم انیماتورها، همه شخصیت سازا، کارگردانها، تکنسیان‌های مختلف، یادی هم بکنیم از آهنگسازهایی که چطور یک انیمیشن رو تبدیل به یک اثر جاودانه میکنن، از جمله پلنگ صورتی. دوبلور جذاب برای انیمیشن کیو پیشنهاد میدی احسان؟
دوبلور جذاب برای انیمیشن
بگم که این صدایی که دارید میشنوید تیتراژ برنامه امروزه که با موسیقی پلنگ صورتی برنامه رو داریم به پایان میبریم. اسم شخصیت محبوب توی دوبلورا رو هم بگو برای انیمیشن ها.
من جدیدا رو میتونم بگم چون میگم قبلا خیلی نمیدیدم، الان برای من خانم نرگس آهازان خیلی به نظرم دوبلور خیلی خوبی هستن.
من سه نفر رو میگم، شما بگید اگه ممکنه. آقای
ببین من آدم که باش کار کردم تو استودیو خیلی لذت بردم آقای علی مردانی بود.
بله
مهرز علی مردانی که فوق‌العاده است. من شاید توی کاری که حالا کارگردانی اون کارم داشتم جای 6 تا کاراکتر صحبت کردم. شما که اون بیرون بودی اصلا نمیتونستی تشخیص بدی که این 6 تا کاراکتر
علی مردانی
رو یک نفر داره.
ما با اون صدای معروف شخصیت دیرین دیرین دیگه در واقع با اون به یاد داریم. من یاد بکنم از آقای غلامعلی افشاری برای مدیریت دوبلاژ خیلی از کارتونای دوران بچگی ما، انیمیشنایی که ساخته میشد، پسر شجاع، رامکال، همه اینا کار ایشون بود. اون زمزمه گلاکن که یاد کرد آدم، آقای اکبر منانی که امیدوارم همیشه تندرست باشن، صدای معروف کارتون زبلخان و فراوون در ری هزار اردک، خیلی از کارتونهای دیگر رو ایشون صحبت کردن. شیپورچی آقای تورج نصر هستن توی پسر شجاع، ایشون هم واقعا یکی از یگانا هستن و نهایتا زنده یاد پرویز ربیعی که یک پای ثابت خیلی از کارتونا بود، از پدر پسر شجاع گرفته تا خیلی شخصیت‌های دیگه.
من عاشق پدر پسر شجاع، قشنگ صداش و اون کاراکتر تو ذهنم نشسته. واقعا پسر شجاع خیلی جذاب.
آقای افشاری همش میگن پسر شجاع قسمت 23.
ما نفهمیدیم که اسم
پدر پسر شجاع چی. متشکرم که شنونده رادیو امروز بودید با موسیقی پلنگ صورتی به همراه احسان مهرجو سردبیر برنامه و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون. رادیو امروز رو به پایان میبریم. روز و روزگار بر شما خوش.
مگه طبیعت گردم؟ معلومه که صبح میرسم به مقصد، حسابی گرستم و دلم یه صبحونه گرم میخواد. اینجاست که کنسرو مایه املت سانگل به کمکم میاد.
کنسرو های سانگل، خوراک خودته.
زندگی پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکر ماست، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دی داری.
دی.
شرایط فروش فرش بهشتی ویژه بازنشستگان، بدون پیش پرداخت، اقساط بلند مدت، بدون چک و ضامن. آدرس شعبه مرکزی، خیابان دماوند بعد از سراح تهران پارس. فرش بهشتی
برای توسعه کسب و کار،
برای رشد و پیشرفت،
برای بهبود زندگی.
بانک توسعه تعاون همراه شماست.
با افتتاح حساب آنلاین از طریق اپلیکیشن بانک واره توسعه تعاون،
در طرح مائده تا 300 میلیون تومان وام قرض الحسنه بگیرید،
اون هم با کارمزد 0 تا حداکثر 4%.
مسیر توسعه تعاون است. طرح مائده تا 300 میلیون تومان وام قرض الحسنه، کارمزد 0 تا 4%، باز پرداخت 60 ماهه. برای نصب بانکواره به وبگاه بانک توسعه تعاون مراجعه فرمایید. وام به کام شما.
گفتن این متن مقدمه نداره. گفتم دلپذیر مقدمه لازم نداره.
چون دلپذیر در 75 سالگی حریف درستیه برای خوشمزگی.
چون دلپذیر در 75 سالگی باور مزه های خوبه برای زندگی.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
وای چقدر این انگشتر خوشگله. ببخشید آقا، میشه اینو برام فاکتور کنی؟
بله، مبارکتون باشه.
ممنونم. شما هم تو طلا جواهر فروشیتون از نرم افزار هولو استفاده میکنی؟
بله، این هولو البته مختص طلا و جواهره.
چقدر خوب، ما هم تو فروشگاه پوشاکمون هولو اختصاصی خودمونو داریم.
هولو برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی خودش رو داره. کسب و کارت رو زندگی کن.
من یه معمار با سابقه، وینتک انتخاب منه.
من فعال حوزه ساختمانم، وینتک گزینه اصلی منه.
من یک مهندس ساختمانم، وینتک توصیه منه.
من یه ناظر ساختمانم، انتخاب من وینتکه.
وینتک، سند کیفیت ساختمان. وینتک، پنجره یک.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
چای چای شهرزاد، این داستان شهرزاده، فنجون و استکان آماده، خوش دمه، خوش رنگه، زود دم و گسه، یه قاشق پسه، خستگی رو از تن در میبره، تماش و نگاهوش از سر میبره. چای شهرزاد،
حالا وقت جدیه، شدی چای شهرزاد. اصل چای همینه، چای شهرزاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما دانش آموزه عزیز، شما والدین محترمی که دانش آموز کنکوری در منزل دارید. ممنون که اول شو رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان، جناب آقای علیرضا کیا دربنسری که ایشون خودشون فارغ التحصیل از دانشگاه امیرکبیر هستن، مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور و البته 14 سال هم سابقه مشاوره دارن، اینجا در استودیو شبکه رادیویی جوان هستن. سلام میکنم به شما، خوش آمدید.
به نام خدای مهربان، من هم به شما سلام میکنم، امیدوارم حالا احوالتون عالی باشه. سلام میکنم به رفقای دانش آموزم، نهمی یا دهمی یا یازدهمی یا کنکوری 1404، امیدوارم در مسیر آرزوهاتون باشید. اولیا گرامی سلام، امیدوارم که حالا احوالتون خوب باشه
ان شاء الله. آقای کیا دربنسری، الان بچه‌هایی که دانش آموزن، حالا چه سال نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، به خصوص دوازدهمیا، کلا چه جوری برنامه‌ریزی بکنن؟ چند ساعت در طول شبانه روز درس بخونن؟
ببینید، چند ساعت درس خوندن، خب واقعیتش اینه که یک نسخه واحد نمیشه برای همه پیچی، چون که هر کس شرط خودش رو داره. و اصولا وقتی این سوال پرسیده میشه که من چند ساعت بعد درس بخونم، اول تو ذهن من میاد که یعنی چقدر میتونم درس نخونم، چون اصولا تنبل ها این سوال رو میپرسن اصولا. بله، ولی خب ما میایم مثبت بهش نگاه میکنیم که این دانش آموز خوب میخواد بدونه که چقدر باید مطالعه داشته باشه. ببینید، به عنوان یک کنکوری دیگه شما زیر 5 و نیم 6 ساعت این مقصال نباید بخونید و تو روزهای تعطیل 10 تا 12 ساعت. ولی آیا همه میتونن؟ قطعا نه.
این برای سال 12 همیاست.
برای سال 12 همیاست. پایه‌ها خب کمتره، واقعا نیازی نیست میزان از ساعت مطالعه رو داشته باشن. مثلا تو روزهای مدرسه همون 4 نیم 5 ساعت، تو روزهای تعطیلشون هم 8 ساعت بخونن 11 همیا، پاس 10 همیا کمتر از این کافیه و به معدلای 20 میتونن فکر بکنن. یعنی ما حتما در نظر میگیریم که دانش آموز در سال 10 11 با تفریح کنه، لذت ببره و کیفش رو از زندگی و زندگاری ببره. اما مهمتر از هر چیزی بچا کیفیته. تو دانش آموز باید این شکلی باشه درس بخونی، این 40 ساعت رو به روش درست بخونی، تو این 40 ساعتی که درس خوندی حدود 1000 تا تست بزنی، آماده یک اتفاق خوب بکنی خودت رو، حالا در کنار این تست دادن ها آزمون رو داشته باشی، و این 40 ساعت درس خوندن تو در هفته با کیفیت عالی باشه. آیا از اول ممکنه؟ قطعا نه. پس ما اول از همه باید با یک برنامه‌ریزی درست مطالعه داشتن در هر روز رو برای تو عادت بکنیم.
آها.
بعد ساعتش رو رشد بدیم و تو عادت به زیاد خوندن بکنی، مثلا 4 ساعت درس بخونی با هر کیفیتی. بعد این 4 ساعت رو بیایم هی کیفیت رو رشد بدیم، رشد بدیم، رشد بدیم، به یه جایی برسه که تو اگر در یک روز مثلا 5 ساعت درس میخونی، این یه کیفیت عالی داره، تعداد تست خوب داره، کیفیت تست ها هم خوبه. یعنی تو در نهایت در شب با خودت در واقع این دو تا چهار تا رو داشته باشی که انقدر درس خوندم، انقدر تست زدم، کیفیت خوبی داشت، این نکات رو یاد گرفتم، و این روحیه فردای تو رو هم خواهد ساخت. تو میای که دوباره این اتفاق رو تکرار بکنی. این میشه اون کار درسته که ما همه هدف وقتی دانش آموزی کار رو با ما شروع میکنه، اول عادت کنه هر روز درس بخونه، این درس خوندن براش لذت بخش بشه، بعد کم کم این کیفیت رو ببریم بالا.
ممنونم از توضیحاتتون آقای که دربنسری. حالا بفرمایید بچه ها اگر بخوان با شما و گروهتون در ارتباط باشن، والدینشون بخوان با شما در ارتباط باشن، چه کنن؟ چه مسیر رو باید طی کنن؟
بله، ما در خدمت بچه‌هایی که سوال دارن، اولیایی که سوال دارن هستیم. هم ما هم مشاورین مجموعه میتونن عدد دو رو ارسال بکنن به سامانه برنامه 1050-71. ما از دفتر مجموعه باشون تماس میگیریم، هر راهنمایی که نیاز باشه رو بهشون میدیم، و اگر هم دوست داشتن میتونن حضوراً به دفتر مجموعه مراجعه بکنن. به هر شکل مهم اینه که ما در کنارشون هستیم.
درود بر شما. تخصصی ترین برنامه کنکور
اول شو
شنبه تا چهارشنبه از شبکه رادیویی جوان. وقت همه شما دوستان عزیزم بخیر باشه. انقدر اینجا سوال داریم که نگو. حالا بذار یه دونه رو انتخاب بکنم از آقای علیرضا که دربنسری بپرسم. کنکوریم من نیستم آقا، این دوستان گفته. کنکوریم، کلاس کنکور میرم، هر دفعه حدود 2 ساعت رفت و برگشتم طول میکشه، 4 روزم میرم کلاس تقریبا. میترسم این موضوع بهم آسیب بزنه، چه کنم؟
خب آسیب که قطعا داره. ببینید، ما روش‌های متفاوتی برای آموزش داریم. یه بخشش کلاس حضوری است که برای خیلی از بچه‌ها میتونه خوب و عالی باشه. یه بخشش کلاس‌های آنلاین هست که امروز با بالاترین کیفیت خود مجموعه ما و دیگر مجموعه دارن برگزار می‌کنن. و یه بخشش هم پکیج‌های درسی که خب فیلم‌های ضبط شده است که واقعیت میتونیم بگیم نسبت به دو روش قبلی کمتر جواب میده. اما در صورت با این دانش آموز، ببینید، ما در سال کنکور دقیقه به دقیقه زمانه مهمه. ایشون 4 روز در هفته کلاس میره، میگه حداقل 2 ساعت تو رفت و آمدم. خب یه ساعت هم برای خستگی در کردن در نظر بگیریم، میشه 12 ساعت در هفته، و در یک ماه هلوش 48 ساعت بازه زمانیه که شما میتونی یک درس رو برای کنکور جمع‌بندی بکنی در ماهای نهایی. 48 ساعت حالا اگه روندش بکنیم 50 ساعت، یعنی شما ساعتی 20 تا دونم تست بزنی میشه 1000 تا تست. شما این 1000 تست رو توی هر مبحثی بزن، قبول داری 40% روش میکنه؟ یعنی اصلش از اون کلاس بیشتره. پس بنابراین میخوام بگم که وقتی انقدر راه دوره، روی کرده کلاس حضوری رفتن کار اشتباهیه. ما خودمون در مجلس،
یعنی کلاس نره؟
ما از بعد از کرونا خب به حال کلاس آنلاین رو داریم که شما این قابلیت رو داری که فقط، یعنی مثلا ساعت کلاس های 6 تا 9 مثلا، همون 6 تا 9 میتونی از کلاس استفاده کنی، رفت آمد وقتی رو ازت نمیگیره، به فیلم های کلاس دسترسی داری. مثلا امروز معلم من
کلاس آنلاین رو برخط هایی که در بسری جواب میده.
ببینید، خب این همه رتبه من در همین برنامه گفتم بالای واقعا فکر کنم 40 50 تا اسمو تو همین چند وقت از بعد از اعلام نتایج تو این برنامه گفتیم که خب به حال پزشکی قبول شدن، مهندسی تاپ تهران قبول شدن، حقوق قبول شدن، خب اینا سر همین کلاس نشستن. و نکته مهم و حائز اهمیت به این نکته خیلی با توجه کنید، شما امروز چیزی رو از من یاد میگیری، من دبیر ریاضیام،
بله
مثلا امروز در اوایل آبان ما شما چیزی از من یاد میگیری، اما نکته ای که حائز اهمیت چیه؟ این که مثلا اسفند اگه یادت رفته باشه، اگه کلاس حضوری باشه هیچ دسترسی نداری، ولی اگر کلاس آنلاین باشه شما این فیلمه هست، میتونی برگردی بری نگاه کنی، مثلا فصل 1 شیمی 12 یا مثلا زیست 12 فیزیک 12 یا ریاضی 12 معلم درس چی گفت اینجا. خیلی نکته مهمیه. من پیشنهادم اینه، هر دو روش قطعا خوب، من نمیخوام زیر سوال ببرم، ولی میگم اگر رفت آمد وقت زیادی از شما میگیره و وقتی ما این حجم از رتبه برتر داشتیم که از کلاس های برخط یا آنلاین استفاده کردن، روی کرده مناسب تر برای شما اینه که این 48 ساعت در ماه رو بشینی تست بزنی به جاش از کلاس های آنلاین استفاده بکنیم، من قول میدم خیلی بیشتر پیشرفت میکنی.
ان شاء الله. ما دوست داریم که بچهای اول شویی کلا تو مسیر زندگیشون، خاصه و ویژه مسیر زندگی تحصیلیشون، موفق باشن. بچا توصیه میکنم قدم اول رو خیلی محکم بردارید و همین الان همین کارو بکنید. همین الان اگر میخواهید با آقای علیرضا کیا دربنسری در ارتباط باشید، لطفاً عدد 2 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050 71. انگیزه واسه مبتدی هاست، حرفه‌ای ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن اینجا. اول شو خب ممنونم که با ما هستید. اما سوالی که خیلی زیاد دارید طرحش میکنید اینه که ما چجوری هم برای کنکور بخونیم هم برای امتحانات نهایی. آقایی که در بحث شما بفرمایید.
بله. ببینید خب این اتفاقیه که باید بیفته و بچه‌هایی که در سال گذشته نتیجه گرفتن بلا استثنا همشون این رو تونستن رعایت بکنن. مثلا امیرزا بنیادزاده‌ای که دانشگاه شریف مهندسی مکانیک قبول شده، یا سونیا علیزاده‌ای که دندانپزشکی دانشگاه تهران قبول شده، هر دو رو رعایت کردن و صرف اینکه فقط یکی رو رعایت بکنیم یعنی در کنکور هیچ نتیجه خوبی نمیگیریم. اما رعایت کردنش واقعا ساده نیست.
بس.
نیازمند یک برنامه‌ریزی حرفه‌ایه که شما تو اون برنامه‌ریزی مثلا به طور مثال در این وقت از سال نیم سال اول 12 به موازات یک پایه که اصولا با یا دوام هست رو پیش ببری.
بله.
در هر روز یک وقتی رو انحصارا برای عمومی‌ها قرار بدی. این حداقل کاره. و در یک بازه‌های زمانی که حالا بر هر دانشجو متفاوته بتونی اگر معدل خوبی از 11 نداره عمومی‌های پایه 11 رو هم قرار بدی. واقعا این برنامه‌ریزیش کار دانش آموز نیست. ببین چند تا چیز باید با هم پیش بره. 12 نیم سال اول، پایه 10 کلش، عمومی های 12، به علاوه این که یک بخش های عمومی های 11 هم باید گنجونده بشه، تست بزنی، تشریح هم بخونی. این نکته خیلی حائز اهمیته که واقعا بپذیریم کار دانش آموز نیست. نیازمند یک برنامه‌ریزی حرفه‌ای، یک مشاور کارکشته باید برات انجام بده.
بله.
روش مطالعه درست هر کدوم رو بدونی. مثلا ما در رویکرد خودمون امسال اومدیم آزمون های تشریح رو اضافه کردیم که دانش آموز من اگر آزمون تستی میده برای کنکور، آزمون تشریح هم بده برای امتحان نهایی، یعنی برای هر دو آماده باشه. از اول سال، از تابستون بچه‌ها دارن آزمون تشریح میدن علاوه بر اون آزمونای تستیشون. خب شما در نظر بگیر وقتی مثلا برای یک درسی تا آخر سال تا دم امتحان نهایی 40 50 تا امتحان دادی تشریحی، واقعا سوالی میتونه برای تو جدید باشه؟ قطعا نه، و به راحتی جواب میدی. یعنی میخوام بگم این آمادگی راه و چاه داره که ما در اختیارتون قرار میدیم، ولی حواستون باشه هیچ کدومو فدا اون یکی نکنید، یعنی نه کنکور رو فدای امتحانات نهایی یا برعکس، هر دو مهمن. ما مثلا دیدیم امتحان نهایی ترازش در بیشتر حالا 10700 بود،
بله،
کنکور 14000 خورده ای، و اینو ضرب در 40 و 60 بکنیم میبینیم که همچنان هر دو بسیار مهم هستن.
خب بچه‌ها، پس حالا برای اینکه بهتر بدونید که چه کنید، چه کاری انجام بدید، لطفاً عدد 2 رو، درست میگم یا آقا؟
بله،
عدد 2
بله.
رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050 71. خیلی ممنونم ازتون آقای که در
من زنده باشی.
زنده باشی. ممنون از همه شما. آرزوی ما بهترین ها براتونه و یادتون هم باشه که همیشه اولید با اول شو. خداحافظ.
اول شو، برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان، ام ردیف 88. اول شو.
شرایط فروش فرش بهشتی ویژه بازنشستگان، بدون پیش پرداخت، اقساط بلند مدت، بدون چک و ضامن. آدرس شعبه مرکزی، خیابان دماوند بعد از سراح تهران پارس. فرش بهشتی.
من یه دانشجو هم و همیشه هم که درس دارم. معلومه که شب امتحان وقت کافی برای درست کردن شام ندارم. اینجاست که کنسرو مایه ماکارونی سانگل به کمکم میاد.
کنسرو های سانگل، خوراک خودته.
شنیدن قصه ها در دنیای پادکست ها.
گزینه اول این بود که ما در واقع یک نسخه آزمایشی از این پادکست ارائه بدیم، مثلا یک فصل 20 تایی داشته.
واقعیتش حسین یه طرح اولیه‌ای داشت برای شروع و میخواست این کار رو استارت بزنه.
از همه ظرفیت‌های صدام استفاده میکنم، ممکنه یک جایی صدای من اصلا لزومش باشه که بد برسه به مخاطب. من اون مدلی کار نمی‌کنم، بگم سلام عرض می‌کنم، عرض ادب دارم.